الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا فيما يدعوني. دیشب عرض شد مقتضای صفات کمالیه حق جمالیه و جلالیه که هر دو برای تربیت و برای به فعلیت در آوردن استعدادها ملزم است. این صفات کلیه حق کاشف از جنبه رحمانیت و رحیمیت پروردگار است برای همه خلائق او به نحو مساوی و علی السواء، و همه افراد از این نقطه نظر تفاوتی ندارند، هیچ فرقی با هم ندارند. یا ایها الرسول انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یا در اون آیه دیگر می‌فرماید و ما ارسلناک الا للناس کافه، برای همه تو را فرستادیم، نه برای یک عده مخصوص، برای همه، برای اون کسی که میخواد این مقدار رشد کنه تو رو براش فرستادیم، برای اون کسی که میخواد این مقدار رشد کنه تو رو فرستادیم، برای اون کسی که میخواد مراتب بالاتری را بره تو را فرستادیم، و برای اون کسی که میخواد به مرتبه اولیا برسه باز تو را برای او فرستادیم. و ما ارسلناک للناس کافه. یا در اون آیه شریف دیگر میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را رحمت برای همه فرستاده، رحمتا للعالمین. مسئله و قیاس قضیه نسبت به ما و نسبت به ائمه علیهم السلام و اولیا، این قیاس مختلفه. ما در افراد نگاه میکنیم و به واسطه خصوصیات و کیفیت افعال اونها و نظری که در ما متمرکز شده و تحقق پیدا کرده و بصیرتمون نسبت به اوضاع، یک حکمی را برای شخصی ضرر یا به نفع می کنیم و همه همینطوره. تا وقتی که شخص رفیق انسانه و دوست انسانه، معایب او برای انسان مجهوله و به دیده اغماز نسبت به معایب نظر میکنه. ولی همین که اون شخص یه قدری موضعش نسبت به انسان عوض شد، ما میبینیم که نه، کارهای او را یه قدری با دقت بیشتری ارزیابی میکنیم. خب او که فرقی نکرده، ما هم که فرقی نکردیم، ولی دید تغییر پیدا کرده. چرا؟ چون اون لحاظ صداقت و حیثیت رفاقت قبلی الان منتفی شده، بنابراین معیارها تفاوت پیدا میکنه. تا وقتی که شخص با انسان رفیقه، اگر یک عملی را از انسان ببینه چه بسا خوشش میاد و میخنده، ولی حالا یه وقت میبینی سالیان سال از این قضیه گذشت و اوضاع و احوال متغیر شد، بعد همون عملی را که سابقا خود او از این عمل تمجید میکرد الان به عنوان عیب پیش دیگران مطرح میکنه. این ماده چیه؟ به خاطر این است که معیارها تفاوت پیدا میکنه. به واسطه رفاقت یه قضیه واحده دو صورت پیدا میکند. یک قضیه واحده در یک موقع مستحسن و در موقع دیگر چی میشه؟ قبیح شمرده میشه. و مال چیه؟ مال نفسه. اینا همش مال عالم نفسه. قضیه که تغییر پیدا نکرده، قضیه رفته، قضیه بوده و رفته، تکرارم نشده. چرا اون نظر اولی با نظر دومی تفاوت داره؟ چرا؟ نفسه. نفس میاد و مدرکات را در کنترل خودش قرار میدهد، قوای عاقله را در کنترل خودش میگیرد، قوای متخیله و متوهمه و واهمه را در کنترل خودش قرار میده. بعد میبینیم چیه؟ عوض میشه، حکم عوض میشه، قضاوت عوض میشه 180 درجه. 180 درجه عوض میشه. اما برای خدا که مسئله عوض نمیشه. برای خدا که تغییر پیدا نمیکنه. یه روز راجع به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آقا با ما صحبت میکردن و میفرمودن یه سوالی ازتون میکنم. راز موفقیت علامه طباطبایی در حوزه و اینکه توانست با وجود مخالفت‌های شدید با مکتب فلسفه و عرفان بتواند دوام بیاورد چیه؟ خوبیشون مرحوم علامه شاگردانی تربیت که از سالیان متمادی به درس تفسیر و فلسفه و امثال ذلک مشغول بود و وجود پرخیر و برکتی بود برای حوزه دیگه. این سرش چیه؟ بعد خود ایشون پاسخ دادن، فرمودن سرش این بود که به کار کسی از آقایون کاری نداشت. تا وقتی کاری نداشت کسی هم کارش نداره. کاری نداره، درسشو میده، چه بسا مجالس روزم میره، چه بسا مجالس فاتحم میره، و خب افراد میان پیش ایشون، از این آقا از اون آقا، میگن کار خودشو انجام میده، به پروپای کسی نمیپیچه. و ایشون میفرمودن اگر مرحوم علابه میپیچید به پروپای اینا، از هر خط المیزان 10 تا اشکال در میآورد. اشکال در می آوردن و پیش هم می گرفتن. ای آقا ایشون اینجور گفته، ای آقا اونجور گفته، ای آقا. همش به خاطر چیه؟ نفس دیگه، نفس. و بعدم حکم احکام صادر می کردند و چه می کردند؟ حکم به نجاست و کفر و و و و و امثال ذلک. تمام اینها به خاطر این بود که ایشون به سر مطلب و سر قضیه رسیده بود. کاری نداشت به کاری کسی، اونا هم کاریش نداشتن. میگن یه روز حافظ دیگه خب خیلی سیت و شهرتش همه جا رو گرفته بود، اینها این علمای اهل تسنن بر حافظ حسد بردن و پیش شاه شجاع هم چیز کردن، خلاصه شکایت بردن و فلان، و گفتن که حافظ اصلا کفر میگه، فلان اشعارش خرابه، کفر میگه. شاه شجاع هم همچین دل خوشی از حافظ نداشت، گرچه خب حافظم بالاخره اسمش را آورده که دور شاه شجاع است، یه دلیر بنوش اینها، ولی در هر صورت شاه شجاع توقع عنایت بیشتری را داشت طبعا. و خب دیگه ایشون هم که خب نمیتونه دیگه هر چیزی رو هد خلاصه جمع شدن و گفتن خب این چیه؟ گفت این شعری که داره، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. این انکار معادو کرده، نگفته که معادی، وای اگر بود، دلالت بر اثبات نمیکنه. خلاصه مسئله رو به حال تردید گذاشته و این واقعیت داره ها، شوخی نیست. و گفتم بعد اعدام بشه چیش. یکی از دوستانش آمده بود و خلاصه قضیه رو گفت و اونم گفت که اینو بندازش به گردن یکی دیگه این شعر رو. نگو من گفتم. گفت خیلی خوب، چیز خوبیه. گفت این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر لب میکده ای با دفنه ترسایی. این یه خط رو اضافه کرده، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر. قربان من یه شعر این شعر بوده، از قلم افتاده و این انداخ و خلاصه نجات پیدا کرد. خب بالاخره یه کاری کرده دیگه. حالا این چیه قضیه؟ اینا همش به خاطر نفسه، به خاطر نفسه. یه روز مرحوم آقا می فرمودن که هر کسی از فقها که شما دیدید راجع به قضا و حکومت کتابی نوشت، سر پست ریاست قضا بوده، و هر کسی بر خلاف قضا و حکومت کتاب نوشت، عزل شده یا دستش نرسیده. در یک هفته شما میبینید یه فتوا به یک شکل، هفته دیگه فتوا تغییر پیدا میکنه. این مال چیه؟ مال همینه دیگه. شیخ محمد تقی از میشود که الان در قزوین به عنوان شهید ثالث هست. این از آیانی بود که مخالف 100% نماز جمعه بود، نماز جمعه رو حرام میدونست فتوا. به بند خدایی هم در قزوین نماز میخوند و این دائما در هر مجلسی طعن و رد و قدح و امثال ذالک نسبت به این داشت. او یه هفته اومد تهران کار داشت، این یه هفته رفت داشت وایساد نماز جمعه خوندن. وقتی یارو برگشت دید ایشون موقعیت گرفته، گفت من نمیدونم در با یه تهران رفتن فتوا عوض بشه، این خیلی عجیبه. یه هفته من نباشم فتوای حرمت تبدیل به وجوب بشه. حالا بابا یه پله یه پله بیا، اول مکروهش بکن، بعد مباحش بکن، بعد مستحبش بکن، بعد برو بالا. دیدید بعضی وقتا درجه میدن، مثلا درجه پاسبان میشه رئیس پاسبان، بعد میشه یه وقت پاسبان میشه رئیس شهربانی. این خیلی این عجیبه که یه دفعه یه کسی از پاسبانی بشه رئیس شهربانی یه کشور. حالا از حرمت یک مرتبه منقلب به وجوب بشه، این دیگه واقعا ولی هیچ اهمیت نداره. یه دو سه تا فرمول کفایت میکنه، یه چند تا فرمول و آیه و روایت و این طرف و اون طرف و کفایت میکنه. و بله من در یک مجلسی بودم که از یک نفر تنقید میشد در اون مجلس به عنوان اینکه این اصلا مجتهد نیست، این اصلا صلاحیت نداره، این اصلا قابلیت نداره، این اصلا چی نداره و خیلی عجیب. ما او را امتحانش کردیم، ما او را چه کردیم، ما فلان کردیم. خیلی خلاصه از اون بنده خدا قدح خیلی عجیبی میشد. ما گذاشتیم طرف خوب که خلاصه هرچی داشت به میدان آورد و به عنوان یک طلبه عادی معرفی کرد. بعد گفتم که آقای مطالبی که شما میفرمایید با اجازه اجتهادی که فلان آقا به ایشون داده منافات داره. این اصلا نمیدونست و اون آقا کسی بود که ایشون از مریدای او بود و کلام او برای این تمام بود. عجب، بلا، چون اجازه اجتهاد از فلان آقا داره و یه از مسلماته. خود این ور کرد و حالا ببینیم و فلان. و یه مدت گذشت و بعد گفت اینطور ما خیال میکردیم فلان اینا. آقا این حرف کم کم برگشت گرفته و از او باریشش گرفته و ظواهر فرق میکنه ولی حقیقت مسئله همه گرفتارن. آقا همه گرفتارن. من خودم با گوش خودم شنیدم، گوش خودم، که وقتی این صحبت رفتن ایران به عراق و حمله ایران به عراق و اینها بود، یک آقایی در تلویزیون آمد و گفت که ما به ادله ای نمیتوانم، یکی از اونها قانون اساسی ما اجازه نمیده انسان به کشوری دیگه چیز کنه، و ثابت کرد رفتن، صحبت این بود که نباید رفت و فلان نکرد. آقا یک هفته بعد عملیات نمیدونم چی بود، یا عملیات بود که دیگه وارد به اصطلاح مرز عراق و اینها قرار بود بشه، همین آقا نه شخص دیگری آمد و ثابت کرد ما باید بریم و عراق رو فتح کنیم و چیکار کنیم. درست شد؟ اینجا خیلی انسان دیگه باید در فکر بره که این دین مردم دست کیا افتاده، چه کسانی متصدی دین شدن، چه کسانی متصدی اموال شدن، چه کسانی متصدی این. خیلی عجیبه دیگه. این وقتی مرحوم آقا می فرمود من از خون دماغ راه افتادن یک نفر به وحشت می افتم و به هراس می افتم، این چه مسئله رو ادراک می کرد و چه چیزی رو این می فهمید؟ این تمام تبعاتی که متوجه قضایا و مسائل میدید، تمام اوضاع را میدید، تمام مسائل را، همه را میدید. یه روز در خدمت مرحوم آقا ما از یک اسیر آزاد شده دیدن کردیم در مشهد. تقریبا کل نشستنمون هم یک نیم ساعتی بیشتر طول نکشید. یه بند خدایی بود، اسیر شده بود، مدتی آزاد شده بود و حالاتش حالات غیر عادی نبود، خیلی مورد اذیت رژیم عراق واقع شده بود. خیلی و گفت که اگر در بین صحبتاش میگفت که اگر ما را به اسرائیل میبردن کمتر از این به ما صدمه میرسوندن که ما در عراق رفتیم و این طور رو شرح میدم. آقا وقتی که آمدیم منزل ایشون تب کردن، مرحوم آقا فشارشون رفت رو 21 و تب و یک هفته مریض بودن از این ملاقاتی که با این اسیر برای ایشون پیدا شد. خب این آیا ایشون آدم نازکدلی بود؟ آیا ایشون آدم منفعلی بود؟ این چی بوده قضیه آخه؟ پدر ما که آدم این ترسویی که نبود. بابا این انقلاب 42 خیلی هم دون اصلا زیر سر ایشون بود. در کتاب وظیفه فرد مسلمان ایشون رفتن قم و آقای خمینی را انداختن، خودشون تأثیری دارن. آدم ترسوی نبود ایشون، آدم چیزی نبود. این چی قضیه؟ این و اصلا هیچ حرفم با ما نزدن، هیچ این نتیجه این صحبت و فلان اصلا هیچ صحبت با ما نکردن و کاملا مثل روز روشن مشخص بود دیگه که اصلا حال ایشون چنان منقلب شد و چه اوضاعی و چه. هر وقت ما به نماز جمعه می رفتیم، در نماز جمعه می دیدیم که بعضی از این از می شود که جانبازها اینها با این سه چرخه هایی که چیز بود می آمدن و بعضی از اینها بندگان خدا با زنهاشون می آمدن و هر دو سوار می شدن واقعا. اصلا ایشون منقلب می شود، اصلا دیگه نمی شود باش حرف زد. وقتی چشمشون به این جانبازی می افتاد که اینجوری داره نماز جمعه میاد و زنش هم اونطور داره چیز می کنه و اصلا می شود دیگه می رفت دیگه. حالا بنده اینجا راحت بنشینم و بگم فرض کنیم با مثال هرچه باد آباد، خب بالاخره اینم یه جور دیگه، اینم یه قسم درست شد. کارها همه روی حساب باید باشه، کارها باید روی خدا باید باشه. قبل از اینکه انسان به منفعت خودش فکر کنه باید به خدا توجه داشته باشه. وقتی که یه شخصی پیش انسان میاد، اگر شما فکر این را میکنید که حالا من با این چه انجام بدم، باختید قافیه را، همین باختی. یکی بیاد پیش ما بگیم که آیا این را قبول کنم، آیا این را قبول نکنم، آیا مثلا ببینم این چه نفعی داره، آیا به خاطر موقعیتش نکنم، ما وافیه رو باختیم، تمام شد و رفت. حالا ترتیب اثر بدیم که دیگه واویلا، ترتیب اثر ندیم، دوباره برگردونیم، خب این دیگه حالا یه چیزی بالاخره. اما اگر بیایم و ترتیب اثر بدیم، اون که دیگه واویلا است، کار تمامه. خدای متعال با افراد بر اساس هوای نفس که برخورد نمی‌کنه. از امام حسین خدا بیشتر خوشش بیاد تا از فرض کنید که از زید ابن ارقم. هر دو مخلوق خدا، هر دو مخلوقن. اون امام حسین رفت اطاعت کرد و سختی‌ها را به خود خرید و خود را تربیت کرد و خود را به مرضای الهی رساند و تمام وجود و هستی خود را در طبق صدق و اخلاص در پیشگاه پروردگار قرار داد، شد امام حسین. اون زید ابن ارقم نکرد این کار را، اون انس این کار را نکرد. اونها هم از اصحاب پیغمبر بودن، اونها هم از چیز بودن. لذا قیاسی که اولیا می کنند و مسائل را می سنجند و قضایا را که می سنجند با قیاسات ما فرق میکنه، اصلا تفاوت داره. اونها یه جور قضایا را نگاه میکنن، ما یه جور، ما یه جور. اصلاً وضع اونها با وضع ما تفاوت داره و ما این معنا را نمیفهمیم ابدا، الا اینکه شمه ای از حال اونها در ما تجلی کنه و الا ما نمیفهمیم، امکانم نداره بفهمیم. در نیابد حال پخته هیچ خام، از سخن کوتاه باید و سلام. حال شخص پخته را آدم خام در نمییابد، شخص عالم را جاهل حالش را نمیفهمد، حال شخص بزرگ را اون کودکی که به دنبال بستنی و به دنبال آب نباته نمیفهمه. الان این بچه در اینجا چی میگفت، صحبت چی میکرد، نمیدونم مرغ ما اینطور شده، نمیدونم فلان شده، اصلا رعایت مجلس رو بکنه نکنه هیچ نمیفهمه دیگه. اصلا درست شد هیچ. وقتی که بزرگ میشه میگه عجب، من یه همچی حرفی زدم، من فلان، من این طور چیز کردم. حالا اون موقع اگر بخواد حال کوچیکی خودشو بکنه، مردم میگن چی؟ میگن دیوانه است. ولی این حال برای این الان عیب نداره. الان این بچه بلند میشه بیاد اینجا پشتک بزنه، صحبت بکنه، فلان، نهایت کاری که ما میکنیم بهش میخندیم دیگه، کاری دیگه که نمیکنیم، درسته؟ حتی اگر بیاد آروم بشینه تعجبه، یه چه مثلا آروم نشسته، عجیبه، بچه که نباید آروم بشینه، باید حرف بزنه، باید نمیدونم چیکار بکنه. اما اگر ما بیایم کار اینو انجام، شما هیچ وقت شده که بیاد کار اینو انجام بدید؟ ولی نشید در یه مجلس بگید کبوتر خونه ما جوجه کرد، میگن چی؟ دیوانه شده دیگه. این کار برای ما چیه؟ عیبه. ولی برای او چیه؟ عیب نیست، چون نمیفهمه، او حال ما را درک نمیکنه، لذا چی کار میکنه؟ بچگی میکنه و عیبم نداره، بایدم انجام بده. افکار ما و حال ما نسبت به حال اولیا مثل حال بچه ایست که اصلا نمیفهمه. شما یه بچه رو ببین، یکی دیگر رو میگیره میاره، بابا جان این منو زد، تو باید بزنیش. خب چی کار بزنم؟ اینقدر بزن که بمیره و به غیر مردنم راضی نمیشه. گوشش رو میگیریم، نه فایده نداره، اصلا میخوام ببینم که این مرده. حالا شما به حرف این گوش میدید؟ میزنید بمیره؟ نه، میگید آقا جان شما دوتا با هم رفیق باشید، با هم بازی کنید، با هم حالا فلان، سرش رو گرم میکنید، یا آب نبات بمیرید، یا آب نبات به اون قضیه رو ختمش میکنید. شما که نمیاد به حرف و ترتیب اثر بدید. ما در مسائل و قضایامون مثل اون بچه هستیم که میگیم آقا باید بمیره این. خب او که بالا، او که از یه افق دیگه نگاه میکنه، او که از یک جریان دیگه قضایا رو نگاه میکنه، او که نمیتونه، با ما ور میره، بازیمون میده، یه خورده این ور، یه خورده اون ور فلان، تا از ذهنمون از یه مثلا چیه بره. چرا؟ محال او رو که نمیفهمیم، حالی که خیال میکنیم همونطوری که ما نسبت به قضا یا قیاس میکنیم، او هم بعد همینطور مثل ما مقایسه کنه. نمیشه، او مثل ما شده، او نباید مثل ما باشه. حسن او این است که و امتیاز او این است که با ما تفاوت داره. اون به بدی های ما نگاه نمیکنه، از یک افق بالاتر نگاه میکنه. چیز دارید آقا؟ این مثنوی داری؟ مثنوی بیارید. یک حکایتی از میشاری که الان یادم آمد، نمیدونم در جلد چندومه، حالا کن جلد آخر باشه. بله، حکایت حضرت موسی که گله داشت، گله گوسفند داشت میچروند و اونها، بعد یه بره از اون گله فرار میکنه. خیلی عادی میگه، اگر پیداش کنیم. من اینطوری که به نظرم میاد جلد شش بود. حالا بله، ایشان راجع به این قضیه که چطور، بله که چطور این نحوه دیده اولیا نسبت به افراد با نحوه دیده ما این تفاوت داره. تربیتی را که می کنند، این تربیت چطور خود مصلحت شخص را مد نظر قرار می دن، نه مصلحت خودشون را. مثلا مصلحت خود را مورد نظر قرار می دن. یه وقت مرحوم آقا از آقای حداد، از کنم حضورتون که نقل می کردم آقای حداد، یعنی خودشون حال آقای حداد رو اصلا به طور کلی بیان می کردن، که اصلا ایشان تمام هم و غمش دستگیری بود، تمام هم و غمش دستگیری از یک فرد بود، و اصلا ایشون در وجودش، اصلا به طور کلی در وجودش هیچ چیزی غیر از اون تجلی و طلوع صفات رحمانیت و صفات از می شود که جمالیه و جلالیه هر چیزی نبود. صفت تربیت، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، صفت تربیت دیگه، صفت هدا، اصلا غیر از این چیزی در وجود ایشون نبود. و تمام دستورات ایشون و اوامر و نواهی ایشون برای خود شخص بود، برای خود او بود، و خود ایشون اصلا نفع این نمیده. خلاصه مولانا در اینجا خیلی خوب بیان میکنه، اینجا گوسپندی از کلیم الله گریخت، های موسی آبله شد نعل ریخت، در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او، گوسفند از ماندگی شد سست و مام، پس کلیم الله گرد از وی فشان، کف همی مالی بر پشت و سرش، می نوازش کرد همچون مادرش، گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود، گفت که اگر تو رحم بر من نکردی چرا بر خودت تو ستم رو روا داشتی. با ملایک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبد فلان، مصطفی فرمود که خود هر نبی کرد چوپانی، چه برنا چه سبی، بیشبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان، تا شود پیدا وقار و صبرشان، کردشان پیش از نبوت حق شبان، حلم موسی، حلم موسی، حلم موسی وار اندر رأی خود، او به جای آورد به تدبیر و خرد، لاجرم حقش دهد چوپانه ای، بر فراز چرخ مه روحانه ای. بعد همینطور ادامه میده و میاد و خصوصیات رو بیان میکنه که پیغمبران به واسطه امتحانات و به واسطه تربیتی که خداوند اونها را میکنه، اون جنبه رحمانیت و جنبه صفات جمالیه و جلالیه حق در وجود اونها تجلی پیدا میکند و واقعا خلق را برای خدا و مصلحت خلق را برای خود خلق اینها مد نظر قرار میدن. اینها اینطور هست. اون وقت عجیب اینجا، عجیب اینجا که او میاد امر میکنه، بر اساس امرش شخص میاد قر میزنه، نق میزنه، این طرف اون طرف، و این صداشو در نمیاره. این خیلی عجیبه. یعنی میاد نق میزنه، این طرف اون طرف مطرح میکنه، فلانی اینطور، فلانی اونطور، چه بسا آبروریزی هم میکنه، چه بسا خلاصه طعن و اینهای هم میکنه، ولی این همینطور با بزرگواری آرام هیچ نمیگه، کاری انجام نمیده، عکس العملی نشون نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه میبینه این از جهلش داره این کار رو انجام میده، از جهلش داره این کار انجام. یعنی این سختی را ببینید چه مراحلی در اینجا هست. از یک طرف انس و خلوت با پروردگار را که برای او علز است از دنیا و مافیها، بر ارشاد مردم، از میشته به واسطه ارشاد مردم کنار میذاره و خود را از اون انس و جذبات و حالت خلوت بیرون می آورد و با زید و عمر چیکار میکنه؟ از میشود که مجالست و مصاحبت میکنه. پس این یک بلیه. بلیه دوم، میاد به واسطه این مجالست و مصاحبت و امر و نهی اونها را در یک کیفیت فعل و انفعال قرار میده و اونها از میشود که شروع میکنند و صحبت کردن و اذیت کردن و چه کردن. ناراحتی اونها برای او موجب ناراحتی خواهد بود. این بلیه دوم. بلیه سوم، سب و قدح و تنقید و انتقاد و امثال ذالک اونها را میشنود و صداش در نمیاد. این بلیه چی؟ بلیه سوم. پس بنابراین میبینید این چه وضعیت و چه کیفیتی داره. حضرت موسی به واسطه این نافرمانی که بره میکنه و از گوسفند و گرد خود جدا میکنه، دنبال اون میدوه. پاش آبله میشه ها، پاش آبله میشه برای اینکه او را بگیره. حالا برای اینکه او رو بگیره، اینکه ذبحش کنه، غذا درست کنه، نه، برای اینکه گرگ او را ندارد. پس خودش را به آبله و مرض می اندازه. برای چی؟ برای مصلحت او، برای اینکه او را از خطر گرگ نجات بده. دیشب عرض شد دیگه، خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش از پی ز نیکو گوهری. اون از خریت داره از صاحبش فرار میکنه، ای فرار میکنه، تند میکنه، صاحبش دنبالشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گرگ نداره، گرگ پارش نکنه، حیوان پارش نکنه، هی اون فرار میکنه، هی میره دنبالش. و این خصوصیت، خصوصیت چیه؟ صفات پروردگاره. این کار میکنه. حالا ما چرا اینطور هستیم؟ ما چرا اینطوریم؟ چرا ما بطی هستیم؟ چرا؟ چون ما جهل داریم. ما جهل داریم. جهل ما ما را به بطع انداخته، جهل ما ما را به دوری انداخته. اگر ما اطلاع داشتیم، اگر ما علم داشتیم، ما که نمی‌مدیم، ما پیشا پیش حرکت می‌کردیم، ما جلو جاده صاف کنه برای اولیا بودیم، نه اینکه اونها را جلوی خود بندازیم و جاده ما را صاف کنیم. ما موجب تسهیل در کار بزرگان می شدیم، نه اینکه اونها را همیشه سفر قرار بدیم برای کارهای خودمون. اینا مال چیه؟ مال جهل ما. اون شخصی که خلع دارد و نقص دارد به دنبال کامل می گردد و راه او را هموار می کنه. این درد ما درد جهل است، درد ما درد بی دردی است، درد بی دردی دردی است که دوا ندارد. اگر احساس درد بکنیم به دنبال طبیب میریم، احساس درد نکنیم نه نمیریم. بچه وقتی مریض میشه بعد آمپول بخوره، داد بیداد هوا، آقا آمپول نخوری میمیری. نه من آمپول نمیخوام بخورم. چرا؟ چون درد رو احساس نمیکنه، درد رو احساس نمیکنه. اگر بر اوضاع خودش واقف بودی و اگر میدانست که این مرض و این دیفتیری موجب هلاکت او بودی، زودتر از پدر و مادر به داروخانه می رفت و واکسنش را می گرفت، زودتر از پدر و مادر و جلوتر به خودش را به دکتر و بیمارستان می رسوند. ولی نیست چیز نداره، به عواقب قضیه اطلاع نداره. چون اطلاع بر درد خودش نداره، لذا از واکسن زدن، از آمپول زدن، از ضد دیفتری زدن چیکار می کنه؟ قرار میکنه، میگه نمیخوام. چرا؟ چون سوزش داره، چون آمپول ابره سوزش داره. این سوزش خود را ترجیح میدهد بر هلاکت دائمی. یه خورده سوزه ها، یه ساعت بعدش خوب میشه. این سوزش یک ساعته را بر هلاکت ابدی ترجیح میده. عجب آدم احمقیه. یه وقت یکی از این دوستان و رفقا میگفت که من اهل بیتم، یه روز خدمت مرحوم آقا بود، خدمت مرحوم آقا بود، گفت که من اگر شب تا صبح شکر خدا را بکنم که ما را هدایت کرده و در دست شما قرار داده، نمیتوانم از عهده بر بیام. آقا فرمودن اگر تا قیامت شکر کنی نمیتونی از عهده بر بیام. شب تا صبح هنر کردی، 3 ساعت شکر کنی. آقا نه اینکه میگن چون تو پیش ما آمدی، نه، صحبت آقا پیش من نیست، چون راه رو پیدا کردی، من نه، یکی دیگه. مثلا برای خودشون هم همینو میگن. مگه نمیگن اگر من خدمت علامه طباطبایی نه خسرت دنیا و الاخره بودم؟ خودشون هم همینو میگن دیگه. چرا؟ درسته تا قیامت هم نه. چرا؟ چون اون طرف قضیه ابدیته. ابدیت رو میخوای چیکار کنی شما؟ شما 2 روز دنیا رو نمیتونی صبر کنی یه خورده با مشکلات؟ بنده خدا اون طرف قضیه دیگه 2 روز نیست، اون طرف قضیه به اضافه بی نهایته. اون طرف قضیه دیگه 2-3 روز نیست، صبروا ایاما قلیله اعقبتهم راحت طویله. یه چند روزی رو صبر کردن، 70 سال. آقا چقدر عمر کردن؟ 72 سال دیگه، 71 سال، 72 سال عمرشون. خب 72 سال زحمت، ما میدونیم چه به سر آقا بود، زحمت، رنج، فلان، این حرفا تحمل کردن. بعدش چند سال بعدش به کجا رسیدن؟ در بی نهایت به بی نهایت رسیدن، به بی نهایت، در بی نهایت. خب حالا ارزش نداره؟ حالا انسان 70 سال سن به تکتوبانی که یه آب نبات میدن با آدم، یه آب نبات ول نمی کنی. راسته و درسته که اگر تا قیامت هم شکر کنیم ما نمیتوانیم. بنده اینو اعتراف میکنم، بنده اعتراف میکنم که اگر تا قیامت من شکر کنم نمیتوانم از عهده اون زحمات و اون راهنمایی ها و تربیت و آثاری که از مرحوم آقا خب در ذهن دارم، در خیال دارم، در نفسم، نمیتونم از عهدش بر بیام. و واقعیت هم همینه. چرا بچه فرار میکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه درد رو نمیفهمه. درد رو نمیفهمه. پس باید چیکار کرد؟ اول درد رو فهمی، موقعیت خودش رو انسان ارزیابی کنه، بفهمه کیه، بفهمه کجاست، بره گردش کنه این طرف اون طرف، کورکورانه نباشه. شب سوم فوت مرحوم آقا من به تمام رفقا اعلام کردم رفقا ننشینن، بلنشن برن، لعل اینکه یکی این شخص رو پیدا بکنه، خب این ارجح باشه، لعل اینکه شخص رو پیدا بکنه، فلان بکنه. این راه، راه خدا دکون دستگاه نیست. آقا اگر شما میدونید یه شخصی بهتر میتواند دستگیری کنه، اگر بمونید باید جواب بدید روز قیامت. شوخی نداره انسان. راه راه خداست، راه صداقته. اگر منظور این است که انسان بشینه و پلو و حلوا و از این بساط باشه، خب این همه جا هست، بهترش هم هست، بهتره این جای دیگه هم. ولی اگر منظور نه این است که انسان راه خدا را میخواد بره، راه خدا با کلک و گول زدن نمیشه، نمیشه دیگه. خدا یعنی حق، حق رو که نمیشه انسان بپوشونه، حق رو که نمیشه انسان مشوه کنه، نمیشه این کار انجام بده. این رو کی یاد داد به ما؟ اینو پدر ما به ما یاد داد، اینو پدر به ما یاد داد. راه حق رو او به ما نشون داد، تسلیم در برابر حق و او به ما یاد داد، کرنش در برابر حق و او به ما یاد داد. او ما را از اشاعات و مجاز و تصورات و تخیلات و وهم و این حرفا از می شود که ما رو تا اون حدودی که قابلیت ما بود ما رو بیرون آورد، تا اون حدودی که قابلیت داشتیم. خب و ما باید اون طریق رو باید ادامه بدیم. مرام خود ایشون هم خب همین. پس بنابراین قبل از این که ما به دنبال درمان بریم، اول باید به دنبال درد بریم، باید ببینیم درد داریم یا نداریم. آب کمجو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. درست شد؟ اون کسی که در خودش احساس درد نمی کنه، خب بره به فکر بیفته. اون کسی که موقعیت خودش رو ارزیابی نمی کنه، خب بره ارزیابی کنه. افراد زیادی می اومدن خدمت مرحوم آقا، افراد زیادی بودن. بله عرض کنم دیگه اخیراً حالمون کم شده، فلان این حرفا. بله اما آدم نگاه می کرد دید خوب. یه روز یکی از همین ها اواخر آمده بوده قوم، ما طلبه بودیم در مدرسه سعادت، آمد دیدن ما. پیرمردی بود، خلاصه صحبت و این حرف ها و میگو چه باید کرد که راه را انسان سریع تر بره. منم در آمدم بهش گفتم، نه گذاشتم نه برداشتم، گفتم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بعد اینم خودش رو زد به راه دیگر و گفت بله دیگه، بهترین چیزی که انسان دوست داره نفس اوست، باید از نفس بگذر. گفتم نه جانم، نفس تو باز خودت نگردار، از پولت بگذر، نمیخواد از نفس، اون نفست مال خودت. خلاصه همین آقا دیگه گذشت زمانه گذشت، تا 6 ماه به فوتش مونده بود، 1 سال به فوتش مونده. یه روز ما رفتیم منزلش، این آقا روی کرد به من. زمستان بود، سرد بود، در یک از شهرستان‌ها برف آمده بود، زیر کرسی نشسته بودیم. گفت آیا سید محسن، ما عمرمون رو باختیم، شما بپا عمرتو نواز. خب اینه دیگه، الان میفهمه چیه باخته. انشاءالله خدا دست میگیره، دست او رو میگیره، دست ما رو میگیره، دست هممون رو میگیره. یک مرتبه مرحوم آقا از مشهد آمدن تهران، رفقای بعضی از شهرستان ها دعوتشون کردن و چند روزی برن رفتن. من نبودم، ولی ناقل قضیه که در خود مجلس بود برای من نرفتن. که یک روز در منزل یکی از همون دوستان و رفقا بودن که یه نفر دو نفر خلاصه اونجا میگن چه کنیم، بله حالمون بهتر بشه، بالاخره این عمرمون رو اینطور نگذرانیم، چه نکنیم، از این تعارفات. حالا دیگه اسم شما میذاریم تعارفات. مرحوم آقای خود صبر کردن و از جیبشون تسبیح در آوردن، یک استخاره کردن، میانه خوب آمد. میانه یعنی فایده نداره، معناش اینه. اما خب در هر صورت خوبش هم برای این است که من امشب برای شما نقل بکنم، این هم خوبش. بالاخره تذکر فهم نزدک رایان فعال مؤمنین، هم فعال مؤمنین. گفتن که آیان میگن که ما چرا نرسیدیم، میگن ما چرا حالمون اینطوره. آقا جان راه خدا شوخی بر نمیدارد، راه خدا قابل تمسخر نیست، راه خدا صدقه، راه خدا حقه، مرام بزرگانه. آیا شما که به من این مطلب را میگید عمل کردید به اون چه که ما به شما گفتیم و به مطلوب نرسیدی؟ آقای فلان وقتی که من به شما میگویم 5000 تومان به فلان سید بده، شما در تلفن به من میگی از پول وجوهات بدهم. بنده به شما میگویم نه خیر، از جیب مبارک بدهید و شما ندادید. آی فلان، وقتی من میگم به اون افراد از اون باقی که شما دارید و 4000 متره یکی 200 متر به رفیقت بده، که اینها که در یکی اتاق دارن هر کدام با زن و بچهشون زندگی میکنن، اینها برن در اون، عرض کنم که اونجا را بسازن و شما نکردید این کار را. آقای فلان، شما فلان، آقای فلان فلان، شما خیال میکنید که این مطالب از دید ما مخفیه، وقت بعد ادعا میکنید ما نرسیدیم، آقا حال ما خوب نیست. خب به جای اینکه ما با شما بیایم برخورد کنیم و مصاحبت کنیم، این جوانهایی که الان تو جبهه هستن، این جوانهای پاک، این جوانهای صاف، خب با اینها که بهتر ما بریم معانست کنیم. آیا شما عمل کردید به اون چه که ما گفتیم و حالا دارید ادعا میکنید؟ من میگم به فلان آقا برو این کار رو انجام بده، آقا میاد این کار رو میکنه. من میگم بردار این پول رو در اونجا خرج کن، آقا انجام نمیده. بعد ما رو دعوت میکنن در اینجا. دعوت ما چه فایده ای داره؟ چه نتیجه ای داره؟ منظور نشستن و دوره هم و غذا خوردن اینها که نیست. منظور ترتیب اثر است بر این مسائل، بر این آمد و شدها. بیاییم و بنشینیم و گرم بکنیم و مجلس گرم بکنیم و بعدم بریم و نتیجهش هم همینه، خلاصه. و بعدم فرمودن من نمیخواستم جواب شما را بدم، استخاره کردم، استخاره میانه خوب آمد و لذا جواب دادم، و الا اصلا نمیخواستم جواب شما را بدم. خدا حافظ شما. بلند شدن مجلسم رفتن. خب این چیه؟ یه واقعیت دیگه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که شما تا به حال اونطوری که باید و شاید که نبودید. شما با آقای انصاری بودید، با آقای حداد بودید، با آقا بودید، ولی کجا بودید؟ چند دنگ را در اینجا گذاشتید؟ چقدر در اینجا مایه گذاشتید؟ خب این نبوده اینطور. ما هم همینطور، همه ما همینطور. درست شد؟ اینها مال چیه؟ اینها مال این است که درد وجود نداره. درد وجود داشته باشه اقدام میشه. آقا فلان چیز بفرمایید، آقا فلان چیز بفرمایید. چرا؟ اصلا دنبال میگرده، معطل نمیکنه، معطل نمیکنه. چرا؟ چون درد داره، میخواد دردش درمان پیدا کنه. از سر سیری که نمیاد یه کاری رو انجام بده دیگه، میخواد به نتیجه برسه، میخواد از ثانیه ثانیه عمرش استفاده کنه. من که این مطالب رو خدمتتون عرض میکنم چون خودم پدرم را دیده بودم و میگم آه. پدر ما از سر سیری نرفته سیر. پدر ما همیشه همونطوری که دیشب گفتم خودش را بدهکار میدونست. همیشه پدر ما خودش را دردمند میدونست. همیشه ایشون خودش را نسبت به از می شود که موقعی خود زنین بود، زنین بر عمر، زنین بر عمر، بر حیات. قضا چیه؟ تعقیب میکنه. پس بنابراین مسئله مهم، حالا شما فرض بکنید یه قضیه ای عرض کنم حضوری که چندی پیش بود، الان توی فهرست نگاه میکردم دیدم که چیز از میشود که خوبیه، یه قضیه اون جوانی که عاشقه، بله، حکایت آن عاشق که شب بر امید وعده معشوق بیامد، بدان وثاق اشارت و بعضی از شب را منتظر بود تا خوابش ببود، معشوق آمد و جیبش را پر گردکان کرد و رفت. عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خویش، سالها در بند وصل ماه خود، شاه مات و ماه شاهنشاه خود. گفت روزی یار او کامشب بیا، که بپختم بهر تو من لوبیا، در فران حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب. مرد قربان کرد و نانها بخش کرد، چون پدید آمد مهش از زیر گرد. شب در آن حجره همی برد انتظار، بر امید وعده آن یار غار. منتظر بنشست و خوابش در رو بود، افتاد و گشت بیخیش و غنود. ساعتی بیدار بود خوابش گرفت، عاشق دلداره را خواب ای شگفت. تو به دنبال معشوق هستی خوابت میبره. بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعد آن دلدار او. عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستینه او درید. گردکان چندش اندر جیب کرد، که تو طفلی گیر این میباز نرد. چون سحر از خواب عاشق بر جهید، آستین و گردکان ها را بدید. عاشق نبود، عاشق که این نیست. میدونید عاشق کیه؟ همیشه مرحوم آقا این شعر رو میخوندن. رنج را حتدان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. توتیا میدونید چیه؟ توتیا در طب قدیم یه گیاهی بود که دارای خواص و فلان حرفا بود، و این رو وقتی در چشم میدادن میگفتن در چه در رو ستاره رو میتونه ببینه. حالا یا راست یا مثلا مبالغه، اصلا کیفیت رو عوض میکرد و فلان حرفا. این توتیا بود اسمش، خواصی هم داشت و اهل کیمیا و این هم خلاصه تو این مسائل و این ها ازش استفاده های می کردن. درست شد؟ حالا این گله که داره حرکت می کنه، یه گردی از خودش دیدید؟ خب پی متساعد می کنه، غباری متساعد. گرگ هم از پی این گوسفند داره میاد. خب خاک میره تو چشم گرگ، ولی نه تنها گرگ خسته نمیشه، بلکه مانند توتیا این گرد چشش رو بیشتر باز میکنه. چرا؟ چون به وصال گوسفند میخواد برسه. میخواد گوسفنده رو بخوره. این گرد را بشارت میبیند برای رسیدن به او. پس مثل توتیا با این عمل میکنه. این چیه؟ این عاشق. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گور. امام سجاد علیه السلام در مناجات خمسه عشر می‌فرماید، مرحوم آقای حدادم این مناجات را زیاد می‌خوندن، مناجات مریدین را، مناجات محبین را. و الحقنا بالذین هم بالبدار الیک یسارعون، و بابک علی الدوام یطرقون. ما را ملحق کن به اون افرادی که در سبقت به تو از همدیگه دارن سبقت میگیرن، بقیه رو پشت سر میذارن. بالبدار الیک، به مسابقه و رسیدن به تو یسار اون سبقت سرعت میکنن در این مسابقه. و بابا که علت دوامه یترقون، این اینا کیان؟ اینا اونایی که دردمندن، دردشون رو شناختن، فهمیدن وضعشونو، دیگه نیاز به راهنمایی ندارن. وقتی کسی درد رو بشنه دیگه راهنمایی خودش میاد، دیگه خودش میاد. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را توفیق بدهد و مشمول عنایات اولیاء عظام ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما را مصداق برای این کلمات گوهربار ائمه قرار بده ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.